بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. درباره مسئله هلال از ابعاد مختلفی با توفیق پروردگار متعال بحث صورت گرفت. از همه جهات فکر کنم مطلب برای ما کاملا روشن شد که از نظر فرهنگ اهل بیت و اسلام بالاخره مسئله هلال، تحقق هلال و تشکل ماه به شکل هلال، این اول ماه که اهلت سالتن مواقی طول ناس، مواقی که مردم وقتی که خداوند متعال برای اعمال معین میکنه از اهل است. این آیه 189 از سوره بقره است. آیت الله تبارک اعلی الله مقامه یسعود ان الاهل. سوال از این نبوده که هلال ماهیتش چیست، به ادامه که از این هلال گفت نه اهله. سوال از قمر هم نبوده که ماهیت قمر چیست، باز میگفت از این قمر. از این اهله آورده جمع، یعنی هلال بعد هلال که در سال چند دفعه هلال محقق میشه، خداوند متعال این هلالی که در سال 12 مرتبه ان تشور ان الله 12 شهرا در سال 12 مرتبه محقق میشه، این برای چه موضوعی است؟ جواب داده که این مواقیت یعنی تعیین اوقات بر این اساس صورت میگیره. ولذا در اسلام هم عده و اداء دین و فلان و فلان و فلان و فلان بلوغ و همه اینها بر اساس همین ماه‌های قمری است که از هلال اینا نشأت میگیره. خب ما اونطوری که عرض کردیم گفتیم بیاییم که این برای کل جهان است، ما هم یک مرتبه بیشتر محقق نمیشه و رویت هم یک امر طریقی است و موضوعیت نداره و بحثها به توفیق پروردگار انجام شد. بحث درباره رویت تتمه بحث اینه که بایستی ماه در حرکت خودش به شکل در بیاد که قابل رؤیت باشه، چون برای اینکه ماه که حرکت میکنه طور که عرض کردیم و در حالت تقارنه که غروب خورشید ماه هم پشت سرشه، این هلال اون موقع ظاهر میشه. خب این یک چند ساعت قبلش تقارن بوده، یعنی به طوری بوده که قسمت تاریک ما به طرف ما بوده، هیچی نمیدیدیم، قسمت روشن همه روبروی خورشید بوده، این محاقه. ولی در حرکت آدش حالا به طرف شرق ما از محاق میخواد در بیاد و حرکت کنه. اول خیلی ضعیف، نور بسیار کمی دیده میشه، چشمگیر نیست، قابل رویت نیست. این را اسلام مبدع قرار نمیده، بلکه باید یک مقدار بیشتر حرکت بکنه تا اینکه اون نور به شکل هلال دیده بشه، چون این کم 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 به این شکل در میاد. اینکه نور ماه به شکل هلال ارجون قدیم به این شکل در آمد، اون اول ماهه. خب حالا اینجا یک بحثی به وجود میاد، آیا در اینجا به همین شکل که در آمد و قابل رؤیت شد این میزانه، یا از محاق که منتقل شد به اینکه مقدار نور گرفت اون میزانه؟ نه، باید طوری باشه به شکل هلال در بیاد. این در حرکت ما باید به اندازه حرکت بکنه، حرکت بکنه که اون که شما میبینی به شکل هلال باشه. یک و قابل رویت باشه، چشمگیر باشه، بتوانن ببینن. حساب‌های نجومی در این موضوع قبل از اینکه به شکل هلال در بیاد میتوانن بگن که کجاست و حتی ببینن، اون کافی نیست. باید به شکل هلال در بیاد و اگر به شکل هلال در آمد و قابل رویت شد، اون وقت اول ماهه. حالا که به شکل هلال در بیاد قابل رویت شد، آیا با چشم عادی میزانه یا نه خیر، ولو با تلسکوپ و مکبر، یعنی به دوربین موربینم اگر ببینیم؟ ما قبلا گفتیم که رویت طریقیت داره، حکم رفته روی واقع، چیزی خودش یک واقع محفوظی داره و رویت طریقیت داره، حکم دایر مدار همون هلال واقعی است. شما چه ببینید چه نبینید، اول ماه محقق شد، احکام مترتب بر اول ماه هم محقق شد. حالا شما خواهید ببینید، چه فرق میکنید؟ شما باید علم پیدا کنید، اما از اینکه دیدن شما به وسیله یه چشم عادی باشه یا عینکی به چشمتان بزنید، دوربین جلو چشمتان بگیرید، تلسکوپ باشه، ممکنه ابزارهای بعداً به وجود بیاد خیلی قوی تر باشه، فرقی نمیکنه، برای اینکه واقع محفوظش همون هلاله. و شما باید به این علم پیدا کنید. رویت هم طریقی برای علمه، علم لازمه به اون. حالا این علم از هر موضوع حاصل پیش همینه، در سایر جا راه میده، در سایر جا چیزی که واقعی محفوظی داره، علم و امارات طریقیت دارن، واقع میزانه. بله، شارع گاهی در حال جهل شما به واقع حکم ظاهری داره، اینجا هم داره. اگر شما ندیدید نتونسته بینید، ماه رمضان 30 روز حساب کنید، شعبان هم 30 روز حساب کنید. اینا احکام ظاهری است. علاوه کشف خلاف هم شد، ما تابع واقع هستیم. خب اینجا همین طوره دیگه. بنابراین کسانی کمی در اینجا دارن عبارتهایی که علم میزانه. حالا با تلسکوپ اگر علم واسه شد، بله. منجمین سابقا روی حسابهایی میگفتن تزنی بود و زن میآورد و علم میآورد، بله. اما اگر از هر راهی علم حاصل بشه واقع، مثل که مثلا بعضی این در ماهی های هستن که اینا ماهی ها اگر ترس داشته باشن، پولک داشته باشن، حلال گوشتن و الا حرامه. بعض ماهی ها هست که امام رضوان الله علیه سوال کرده بودن، بعض ماهی ها هستن که پرس داشتن، پرس دارن، ولی به اندازه خودشان را به سنگه ها اینا میزنن که اون پرس ها ثابیده میشه. اما با میکروسکوپ نگاه کنیم، فرسی میبینیم که حلال است. با چشم عادی لازم نیست، چون واقعی داریم. واقعیت اینه که ماهی که فرس داره حلاله. حالا اگر با چشم عادی نبینید، با ابزار ببینید، فرس داره حلال است. یک جا مثلا نطفه اصابه کرده به یک لباسی، نگاه کنید چیزی نمیبینید. اگر با تلسکوپ و میکروسکوپ، ریزی میکروسکوپ، با میکروسکوپ یا تجزیه کرده فهمیدیم معنی نسخه درست. بالاخره وقتی که حکم رفته روی واقع، طرق هر چی باشه حجت دیگه فرق نمیکنه. اینجا مانعنفه هم میتونه، مانعنفه بیاییم که این است که این ما به شکل هلال در آمده، این اول ماه هست، این اهله هست، این اثناعشر شهرن کر ارجون قدیم، هر دلیلی بخواید بگید. اون دعای امام سجاد خواندیم از طیفه سجادیه که وقتی نگاه میکرد به هلال دعا میخواند، یکیش این بود که ان الله جعلک مفتاح شهر حادث، ای هلال خداوند تو را کلید ماه حادث قرار داده. پس برای این معیار هلال است، حکم برای این مترتب است. این بود. اما اشکالی که جلوی آقای اثناعشری، اشکال اون اثناعشریان، اون اشکال این بود که ایشان گفتن خب برای اینطور باشه در حق ترخص چه میگید؟ دقت کنید چند تا فرق داره با ما نانوکه. اولا در حد ترخص اون رؤیت جدران و عدم موضوعیت داره، یعنی شارع مقدس یک حد ترخص داره، یک حد مسافت. حد مسافت چهار فرسخه. حد ترخص یک بعدی است از اون محل که حرکت کردیم، به جایی برسیم که اذان را نمیشنویم و دیوار نمیبینیم، یعنی رؤیت و عدم رؤیت موضوعیت داره اونجا. ما نانو فی رؤیت طریقیت داره ولی اونجا رؤیت جدران هست، حتی طرف سر نرسیدی تا حدی رسیدی که خفای جدران شد، یعنی عدم رؤیت. بس اونجا رؤیت موضوعیت داره، یک واقعی محفوظ نداریم. جدران گوش من تمام بشه، حرف من تمام بشه، یک بس اونجا یک واقعه محفوظ نداریم. رؤیت در مانانوفی هلال یک واقعه محفوظ امر سماوی آسمانی موجوده، ما به اون باید علم پیدا کنیم. علم ما چیه؟ طریق محض. ولی ذا شاهد عادل هم قائم مقام علم ما میشه و هکذا شیعه هم قائم مقام. اونجا علم طریق محض، اما در اینجا علم طریق نیست، علم موضوعیت داره، چون جدران که موضوع نیست، رؤیت موضوع است و عدم رؤیت موضوعه. در اینجا رؤیت به عنوان موضوع در موضوع حکم اخذ شده، این یک فرقه. یک دوم این که اگر بنا بشه بنویسه، یعنی که بنویسه دقا، مطلب دوم این است که اگر بنا بشه دیدن با تلسکوپ معیار بشه، 10 فرسخ هم شما برید دیوار رو میبینید، حد مسافت 4 فرسخه. اصلا نمیشه اونجا چنین چیزی، قرینه داریم که اونجا چشم عادی میزانه. زیرا اگر دیدن دیوارها با تلسکوپ در اونجا کافی باشه، شما 20 فرسخ هم بری با تلسکوپ رو میبینی، و حالا که مسافت چقدر 4 فرسخه، باید 20 فرسخ هم که هنوز حتی طرف سرعت نشده باشه. اشکال دوم. اشکال سوم این است که این اشکال اگر باشه مشترک الوروده، شما با تلسکوپ ببینید میگید وحدت افق معتبر داره، ما با تلسکوپ ببینیم میگیم وحدت افق اعتبار نداره. این فرقی نمیکنه، این همه دردی دوا نمیکنه. برای خاطر اینکه بحث برمیگرده باز به اینجا که آیا اگر دیدن وحدت افق اعتبار داره در ثبوت یا افتراد. اونا که وحدت یا میگن با تلسکوپ هم اگر ببینن وحدت افق میزانه، برای جای دیگه دلیل نیست. ما میگیم نخیر با هر وسیله ببینن، برای همه جا اول ماهه. بنابراین اولا و ثانیا و ثالثا که عرض شد اون تفاوت داره با آنان. اینجا روایتی هم ما داریم، عرض کنم که امام فرمود اگر یک نفر هم براش علم حاصل بشه باید روزه را بگیره. خلاصه اینکه میزان علم است، از هر راه حاصل بشه. در باب چهارم از ابواب احکام شهر رمضان، بله باب چهارم خبر اول، باب چهارم از ابواب احکام شهر رمضان، صفحه 188 جلد 7 وسائل 20 جلدی. محمد بن علی بن الحسین، یعنی شیخ صدوق، به اسناد عن علی بن جعفر. خب معلوم است که شیخ صدوق خودش شد طبقه 10، شیخ طوسی 12، شیخ صدوق 10، کلینی 9. خب شیخ صدوق نقل کنه علی بن جعفر، واسطه میخواد نتی به اسناده، اسناد شیخ صدوق و علم جعفر صحیحه. در آخر جامع الروات هم اسناد شیخ هست هم اسناد صدوق هست، جلد 2 جامع الروات صفحه 537 اسناد شیخ صدوق و علم جعفر صحیحه. پس اسنادن صحیحه. انه سأل اخاه موسى بن جعفر علیه السلام، علی بن جعفر از برادر خود موسى بن جعفر سوال کرد، عن الرجل یرى الهلال فی شهر رمضان وحده، تنها میبینه، لا یبصره غیره، علیه ان یصوم؟ قال لا، اذا لم یشک فلیفطر و الا فلیصم مع الناس. پرسیده که یه شخصی در ماه رمضان هلال را میبینه، یعنی برای شب عید فطر. بله، هلال هلال فی شهر رمضان، علاها ان یسوم، علا شب عید فطر. یک نفر نیا کرد ماه را دید، دید آیا روزه بگیری؟ دیزار لم یشکه فلیفطر، اگر واقعا علم حاصل کرد که فردا عیدی روزه شو بخوره این، ولو یک نفر باشه. قال ازار لم یشکه فلیفطر، اگر علم حاصل کرده ولو یک نفر باشه از این که فردا عیده، این بایستی روزش فردا بخوره، چون برای این شخص عیده. منظورم اینه که یک نفرم علم پیدا کنه، حضرت اینطور فرمود. بله و ازنا فلجسوم اگر نه خیر شک داره که روزه بگیره. در این باب چند روایت است، بعضی مربوط به عید فطره، بعضی مربوط به اول ماه رمضانه. حضرت فرموده علم حاصل کرد اول رمضانه روزه بگیره و رو مردم علم حاصل نکرد. اگر آخر رمضان عید علم پیدا کرد که عید فطره روزشو بخوره و رو مردم این که علم پیدا نکرده باشن. بس منات علم است، علمم طریقه که از راه رویت باشه که از غیر راه رویت باشه، چه اینکه مثلا با تلسکوپ ببینیم چه اینکه با چشم عادی ببینیم. خلاصه علمم در اینجا طریق است و طریق که حاصل شد مطلبینه. من دیروز عرض کردم شما چه نوع اشکال بکنید به اون ترتیب دیروز عرض کردم. بله خب بنویسید، ما اینجا شما بنویسید، شما یک حرفی رو می همینطور بله میفرمایید، یک چیزی بنویسید مطلب شما، ما در اینجا آیان میخوانیم. اگر کسی هر کسی اشکال داره بر این مطالعه که ما عرض میکنیم بنویسه، ما در اینجا میخوانیم. بله خب بنابراین من بنده فکر میکنم بین که بحث مربوط به هلال از همه ابعاد مورد بحث قرار گرفت. اون اندازه که ما با فهم ناقص خودمان میفهمیدیم مطالعه مربوط عرض کردیم و من معتقدم که روزی فرا خواهد رسید که همه مردم دارشان یک روز عید باشه، یک روز بعد رمضان، چون دستگاه ها و ابزاری هست که میتوانند اون هلال را ببینن. منتها باید همه مسلمان ها از هر مملکتی دو سه نفر آدم عادل خوب در یک نقطه باشن که وقتی که همه اینها توانستن با ابزار ما ببینن ابلاغ میکنن عادل هم فرد اعتماد هم هستن برای همه مردم، چون وحدت و فکر که میزان نیست که برای همه مردم معلوم میشه هلال است و اول ماز همشان یه روز عید دارن، همشان روز آباد رمضان. این کار اگر حالا هم نشده بالاخره بعد از چند سال این کار خواهد شد بالاخره. خب جناب علی چند روز نبودید، من عرض کردم کسانی که واقعا در یک بحثی یک روز دو روز فکر نکنن که اینا مطلب همشو فهمیدن، نه، مطالب مثل سلسله زنجیر با هم مربوطه، چون مربوطه کسانی که یک دو روز غیبت داشتن برای اونا مطلب روشن نشده، مسلم روشن نشده، چون بنده خودم چندین سال که یعنی همه درس آیت الله از ما برو جدی شرکت کردم که اصول همه که یک روز ناچار شدم برای پیدا کردن منزل، مثل حالا نبود، حالا خیلی الحمدلله طلاب محترم وسعت پیدا کردن، برای پیدا کردن منزل اجاره یک اتاق پیدا کنم، یک روز به درس نرسیدم، خیلی متأثر شدم، مثل که در و دیوار به من بعد میگن قدم بذارم برای پیدا کردن منزل. بالاخره از یک دفعه گرفتم نوشتم که رفاقی که نوشته بودن، چون اون وقت درسان می نوشتم که مطالب به اندازه به هم مربوطه، کسی یک روز نیست فکر نکنه یک روز نیست، بلکه این دیگه اون بحث هسته به طور کلی مثل این نیست، چون برای اینکه این مطالب به هم دیگه ارتباط داره، بعضی مبنای بعضی دیگه هستن، این طوری مثلا. بله حالا شما سوال کنید. نه بیشتر نبوده، خب بفرمایید. بله خیلی شاهدهای دیگه هم اینجا داریم، بفرمایید. حالا بفرمایید مطلبتان رو بفرمایید، چون شما جاتان معلومه که از جا میفهمیم ما، بفرمایید. اگر ما میخواییم خفای جدران نباشه، بفرمایید. خب بله نخیر، ما از ادله فهمیدیم که اگر یک لباس خونین شد شستیم، اگر رنگی در اون دیدیم اون دیگه خون نیست، چون حکم مال خون است. خون نیست، اگر هر جا خون باشه نجس، اون رو دیگه عرف خون نمیبینه، دیگه خون نیست. از ادله فهمیدیم که در این طور موارد حکم رفته روی یک موضوع که اون موضوع اینجا محقق نیست. بله خب حالا بحث ما با توفیق پروردگار درباره ما، بنده که درباره ما بحث کردم، باور کنید که خیلی مطالعه کردم و کسانی هم که درباره ما رساله نوشتن و همش من دارم همش مطالعه کردم. اون چی که عرض کردم به نظر حقیق رسید این بود که در این چند روز الحمدلله تعالی بحث کردیم و برای بنده مطلب روشن. امروز چون روز چهارشنبه است و می‌خواستیم چهارشنبه‌ها پیشنهاد شده بود به اینکه بحث اخلاقی داشته باشیم. هممون محتاجیم به بحث‌های اخلاقی، شاید بنده محتاج‌تر باشم، اما در حوزه باید بحث اخلاقی باشه. حالا قرار شد که از چهارشنبه دیگه شروع بشه یک بحث منظم و مرتبی. اما امروز یک به اخلاقاً مطال چهارشنبه است، راستم چیز ارسلم خدمتتون. در نهج البلاغه در پنج جا کلمه علما به کار رفته که برای ما توجه به اونها خیلی مفیده. در پنج جا. قرآن یک جا بیشتر نداره کلمه العلماء و انما یخشى الله من عباده العلماء. همین این هم در سوره فاطره، اونجا خداوند گفته که علما هستند که از خدا خشیت دارن. خوف با خشیت فرق داره. خوف یعنی ترس، اما خشیت اون ترسی است که توأم با درک جلال و عظمت و بزرگواری اون طرفه. هر خوفی خشیت نیست، خشیت خوف خاصی است. مخصوصا قبل از این آیه خداوند متعال عظمت خلقت را تذکر میده. بعد یک فرده انما یخشى الله من عباده العلماء. قرآن یک کلم درباره علما، این کلمه العلماء یک بیشتر در قرآن نیست، اما در نهج البلاغه در پنج جا کلمه العلماء وجود داره. حالا ما میخواییم توجه کنیم به اینها و از این راه وظیفه خودمان را بهتر بشناسیم. اولین مورد در خطبه شقشقیه است، خطبه سوم نهج البلاغه، عبارت اینه: و ما اخذ الله على العلماء الا یغروا على کذت ظالم ولا سوی مظلوم. خداوند این پیمان را از علما گرفته، هرگز در برابر سیری ظالم و کامیافتن ظالم و شقب مظلوم، گرسنگی محرومان و مظلومان، علما نباید ساکت و بی‌تفاوت باشند. این خطبه شقشقیه، خطبه سومه. علامه امین در القدیر، بنده هم در کتاب خمس نوشتم، می‌نویسه ما در 28 کتاب قبل از تولد رضی این خطبه را از علی علیه السلام یافته ایم. چون بعض سنی ها میگن که این نهج البلاغه را، این خطبه را سید رضی درست کرده. ایشان ثابت کرده از کتب اهل سنت از 28 طریق، مثلا یکی از اونها کلینیه. کلینی در روزه کافی داره این را. بله. سید رضی در 406 وفات کرده. 406. کلینی در 329 وفات کرده. از این جهت قبل از تولد سید رضی این خطبه ششقیه در کتب اهل سنت در کتب ما موجود داره. خب بس این یک مورده. و ما اخذ الله على العلماء ان لا یقار على کذت ظالم ولا سقب مظلوم. اگر شرحش بخواید، خطبه ششقیه را بهرانی در جلد اول، شرح بهرانی پنج جلده، صفحه 249، ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 151. چون این خیلی مهمه، خطبه ششقیه از امیرالمومنین، اون درد دل خودش را درباره موضوع مظلومیت و قصد خلافت و اینکه خلفای دیگه شایستگی ندارند و و متائنی دارن در اینجا بیان کرده. این خود به شیخ شقیقه خیلی مهمه. بنده یه بار سفر که در یک سفرهایی که پاکستان رفته بودم، در پاکستان منبرها مثل منبرهای ما نیست. منبرهای مهم اینه که یک نفر اهل سنت میشینه پشت یک میزی و روی میز کتابهای شیعه ها را چیده. یک نفرم شیعه از علما نشسته اون طرف پشت یک میزی، اونم کتابهای سنی را چیده جلوش. مناظره میکنن، منبراش مناظره است. یک موضوع مطرح میکنن، مثلا آیا عثمان داماد پیغمبر بوده یا نبوده، یعنی پیغمبر دختر رو به عثمان داده نه. خب اونا سنی ها منور میدن در این که عثمان داماد پیغمبر بوده است و کتاب های شیعه ها رو میخونن. اون شیعه هم انکار میکنه، مثلا میگه داماد پیغمبر نبوده، اون دختر که داده برای پیغمبر نبوده، بلکه خدیجه از شوهر قبل داشت، از این قبل چیزا. و اینجور اون میگه به هر کدام، مثلا داورم چند نفر نشست اونجا، به هر کدامشان یک رو مثلا نیم ساعت وقت میدن تا حرفاشون رو بزنن تا آخر این غالب بشه یا اون غالب بشه. و این چون کار کردن در این کار کردن و آز اونجا چون در این موضوع کار کرده خیلی مهارت دارن، خیلی سبلد هستن، خیلی سبلدن. و اگر واقعا در ایران هم باشه گاهی اینطور منبرا خب خیلی به درد بخوره. بله خب مطالب اینطوری، مثلا آیا عزاداری برای اهل بیت بدعت هست یا اینکه خیلی سنت هست و خوب است؟ و سنی ها چون وهابی ها زیاد ندارن، همون وهابی پاکستان هستن که این جریان زاهدان به وجود آوردن. اون عبدالمالک ری و اینا هشن از هم پاکستان الهام میگیرن. در پاکستان سپاه صحابه است، یعنی وهابی های بسیار تندی به عنوان سپاه صحابه تشکل دارن و اونا وهابی های تند هستن و بالاخره در پاکستان خیلی نفوذ کردن. بنده اونجا بودن که یک بحث صورت گرفت، روز 28 ماه سفرم بود، در این که آیا نسبت به خلافت و اینا چطوری، حق با سنی و حق با شیعه هاست اینا. پاکستانی هم آرام نمیشینن وقتی دیدن مثلا اگر این طرف غالب بشه اینا پا میشن حرکت میکنن که شعار میدن، اون طرف غالب بشه اونا پا میشن شعار میدن. خلاصه یک بحث دیدنیست به این سبکه. خلاصه اونجا اون شخص داشت صحبت میکرد در این که خلافت اون سه نفر حق است و اینا، از نهج البلاغه خواست دلیلی بیاره. این گفت تو نهج البلاغه قبول داری؟ گفت بله. اینم پاشد خطبه شیخ شقیقه را خواند، البته از حفظ خواند، بس یک کار کردن ماهران. به اندازه خواندن خطبه شیخ شقیقه مؤثر واقع شد که این طرفی ها همشان پاشدن شعار و مانور دادن اینا و اون طرف مغلوب شد. رسی به این سبکه خطبه شیخ شقیقه خطبه عجیبی است. حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام درباره اولی دومی سومی که هیچ کدام اهلیت صلاحیت نداشتن مطالب زیادی گفته. خودش هم میگه صبرت و فل عینی قضا و فل حلق شجا و یا عجبا بینها و یستقیلها فی حیاته از عقدها لآخر بعد وفاته. خیلی در این خطبه حالا حضرت امیرالمومنین علیه السلام فهم فرمودن که فما اخذ الله على العلماء ان لا يقر على كذبه ظالم ولا شقي مظلوم. ابن ابي الحديد جلد اول صفحه 151، خویی جلد سوم صفحه 36. با این شروع نه باید آشنا باشیم. بهرانی جلد اول صفحه 249، فی ظلال جلد اول صفحه 830. خب دوم حضرت امیر علیه السلام، بله دوم جایی که برای علماست این است، خطبه 184. حضرت امیرالمومنین دعو علما رو داره میگه. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن درد کلونه ترتیلا یا هزدنون بهی انفسهم و یستسیرون دوام ادائهم. فإذا مروا بآية فيها تشویق ركنوا إليها طمعا وتتلأت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نسب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أسقوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول أذانهم فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يتبون إلى الله في فكاك رقابهم. اینا نماز شب علماست به این ترکیب. و اما نهار که علما ابرار اتقیا متقین این چنینن، این صفت متقینه. شبها آنچنان شب زندداری و تهجد و نماز شب به اون کیفیت، روزها علما و ابرار اتقیا. این هم دومین جایی که تعمیر المومنین علما رو اینطور توصیف بکنه، علما باید اینچنین باشن، شبشان به اون شکل باشه و روزشان هم به این شکل باشه. خب این دو. سوم، حالا اینه ما بخواهم آدرس بگیم طولانی میشه دیگه، ولی اینجا نوشتم. سوم امیر المومنین در خطبه 189 درباره قرآن بحث میکنه. قرآن جعله الله ریعاً لعطش العلماء و ربیعاً لقلوب الفقها. این عجیبه. خداوند قرآن را وسیله سیراب شدن برای عطش علما. علما عطش فراوان دارن برای فهمیدن حقایق. فقط قرآن اینها را سیر میکنه. جعله الله ریعاً لعطش العلماء. خداوند قرآن را سیرابی قرار داده برای آتش علما و ربیعاً لقلوب الفقها. دل فقها با قرآن شکفته میشه. قرآن بهار دل فقهاست، وسیله سیرابی آتش علما. این چندم بود؟ این سومین جا بود که علما را به این طرز امیر توصیف میکنن. بله. خب چهارم در خطبه، ببخشید، در نامه 53 به مالک اشتر و اکثر مدارست العلماء و منافست الحکماء. ای مالک اشتر، با علما زیاد تماس بگیر. این هم یک دلیل برای اینکه دولت ها باید با علما مربوط باشن. و اکثر مدارست العلماء و منافست الحکماء. مالکا از علما درس گرفتن را، در درس اونها حضور یافتن را و شنیدن حرفای اونها را اکثر، و با حکما به گفتگو کردن به پرداز اونم اکثر. چهارم. پنجم در کلمات قصاره، شماره 139. بله، اونجا حضرت امیرالمومنین درباره علم و مال مقایسه داره، اینطور چیزا. آخرش داره که هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء و باقون ما بقیت در. خزان اموال با اینکه زنده ان هلکه، اثری ندارن، اما و العلماء باقون ما بقیت در. این 5 مورد بود کلمه علماء در نهج البلاغه. امیدواریم برای ما انشاءالله درس باشه و آموزنده باشه. اللهم صل علی محمد.